ساعت 13 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید هر دو مرج همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اجتناب ناپذیر بود. دیدبان حقوق بشر میگوید ممنوعیت ورود واکسن، نبود شفافیت و سوء مدیریت بر وخامت همه‌گیری کرونا در ایران افزوده است. حسن نصرالله از صادرات سوخت ایران به لبنان در ساعت‌های آینده خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در اولین مصاحبه خود پس از تصرف کابل توسط طالبان گفت هرج و مرج پس از آنکه ایالات متحده تصمیم گرفت افغانستان را پس از دو دهه جنگ ترک کند امری بود اجتناب ناپذیر. آقای بایدن در گفتگو با شبکه خبری ABC با اشاره به بقایع اخیر در فرودگاه کابل گفت هرچند طالبان برای کمک به خروج شهروندان آمریکایی و کشورهای همپیمان همکاری می‌کنند، اما آمریکا در تخلیه شهروندان افغان که به مأموریت‌های بین‌المللی کمک کردند مشکلات بیشتری دارد. پیشتر وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا با استناد به برخی از گزارش‌ها گفته بود که طالبان برخلاف اظهارات علنی خود و تعهدات خود در قبال دولت آمریکا بر سر راه افغان‌هایی که مایل به خروج از کشور هستند مانع تراشی می‌کنند. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه اعلام کرد ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و بریتانیا، نبود شفافیت و سوء مدیریت وخامت همه‌گیری بیماری کووید 19 در ایران را تشدید کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر به سخنان 19 دی ماه سال 1399 آیت الله خامنه ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و بریتانیا استناد کرده و میگوید اظهارات مقام های ارشد جمهوری اسلامی در روند تهیه واکسن اختلال جدی ایجاد کرده و باعث اشاعه اطلاعات غلط در بین مردم شده است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرده مقام‌های جمهوری اسلامی باید به فوریت بر تلاش‌های خود برای پاسخ مؤثر به بحران کرونا بیفزایند. بنابراین بیانیه استفاده از همه منابع لازم برای تهیه واکسن، ایجاد ارتباط شفاف با مردم، اجرای مؤثر و روشن واکسیناسیون و دیگر اقدام‌های مرتبط با ایمنی سلامت را شامل می‌شوند. رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید که در ساعات آینده کشتی‌های حامل سوخت از ایران به سوی لبنان به حرکت در خواهد آمد. به گزارش رویترز، حسن نصرالله در سخنان خود در مراسم روز عاشورا خطاب به اسرائیل و آمریکا گفت این کشتی‌ها از لحظه حرکت جزئی از خاک لبنان محسوب خواهند شد. رهبر گروه حزب الله پیش از این در واکنش به کمبود سوخت در لبنان و ناتوانی دولت این کشور در تهیه سوخت گفته بود
هنروح على ايران نتفاوض مع الحكومه الايرانيه وهن قبلانين
اگر ببینیم برای حل بحران سوخت راه حلی ندارید به ایران می رویم و کشتی کشتی بنزین و گازوئیل می خریم و از بندر بیروت برای مردم سوخت وارد می کنیم و دولت لبنان اگر می تواند جلوی تخلیه بنزین و گازوئیل برای ملت لبنان را بگیرد.
ادخال البنزین والمازوت الى الشعب اللبناني.
خبر واردات نفت از ایران از سوی دبیرکل حزب الله لبنان در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم فروش نفت خود با بحران‌های مالی و اقتصادی شدیدی دست به گریبان است. و حالا نوبت می رسه به خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم هم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. همزمان با برگزاری مراسم روزهای تاسوعا و عاشورا در ایران، نگرانی‌ها از تاثیر برگزاری این گونه مراسم‌ها و تجمعات بر افزایش شیوع کرونا در ایران بالا گرفته. به رغم اعلام تعطیلی 5 روزه از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران برای کاهش میزان ابتلا به ویروس کرونا، اما گزارش‌های دریافتی و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان از برگزاری و گرد همایی‌های مذهبی و سفرهای بین شهری از سوی شماری از شهروندان است. ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، رو در این زمینه بشنوید.
متاسفانه درست مثل اتفاقاتی که بارها و بارها افتاد و هیچ کدوم مؤثر نبود، این تعطیلات هم نه تنها تأثیری نتونسته بگذاره و پیشبینی هم میشه تأثیری نداشته باشه این تعطیلات نیمبندی که اینها انجام دادن، بلکه شاید همین فرصت تعطیلی که داد به مردم و جلوگیری نکرد از رفت و آمدشون فرصتی باشه باز برای تردد بیشتر بین شهری، تجمعات بیشتر و همین ها منجر به این بشه که افزایش آمار رو داشته باشیم. متاسفانه خیلی جای تعجب هست که چرا این رویه بارها و بارها تجربه شده باز هم داره تجربه میشه. این تعطیلات بارها گفته شده، دیده شده بود، نتایجش دیده شده بود که اگر تعطیلات کامل نباشه، اگر جلوگیری از رفت آمد نشه، اگر جلوگیری از تجمعات نشه، نه تنها هیچ تأثیری نداره بلکه تأثیر منفی میتونه داشته باشه و ما داریم این رو میبینیم. اما اونایی که فرصت برای این فرصت رو استفاده کردن برای پروتکل شکنی در مراسم عزاداری و مراسم مذهبی، اینها فرصتی بیشتری پیدا کردن، اینها فرصت پیدا کردن که با اون شرایطی که واقعا دهنکجی میکنن به سلامت مردم، این شکستن پروتکل ها رو ادامه بدن و نگرانی ها رو بیشتر بکنن. در کوتاه مدت تنها راهش بستن کامل هست، یعنی هیچ راهی غیر از این وجود نداره. و بیماریابی، از نظر بیماریابی خب متاسفانه شرایط وزارت بهداشت طوری نیست که بتونه همه رو تست بکنه و الان میبینیم اصلا این کمبود تست منجر به این شده که شناسایی بیماران جدید هم با مشکل مواجه بشه و خیلی از بیماران جدید و فوتی ها هم در زمره آمار کرونا اصلا به حساب نیان. اما نکته مهم بستن هست، بستن و لاکداون به معنای کامل، مردم از خونه هاشون اجازه خروج پیدا نکنن، همه سرویس دهی ها در درب منازل انجام بشه، تمامی مترو، وسایل حمل و نقل و عمومی شهری و بین شهری باید تعطیل بشن. این مهم نیست که یک اداره فقط تعطیل بشه، مهم این است که اگر مترو هم باشه، اگر اتوبوس های بین شهری، هواپیما و بقیه جاهان باشن، محلی برای انتشار هست. در کوتاه مدت فقط و فقط بستن کامل میتونه کمک بکنه تا زمانی که واکسیناسیون بتونه در مراحل بعد و پیک های بعد جلوگیری بکنه.
صحبت های دکتر محمد کاظم عطاری رو شنیدید در مورد افزایش شیوع ویروس کرونا در ایران. اما عفو بین الملل بار دیگر هشدار داده که حیدر قربانی، زندانی سیاسی کرد ایرانی، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد و خواستار برگزاری دادگاهی منصفانه برای او شده. این زندانی سیاسی همراه محمود صادقی، برادر همسرش، در مهر ماه سال 1395 به اتهام همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران بازداشت شد. او از زمان بازداشت برای اعتراف تحت فشار و شکنجه بوده و خود او هم گفته است بارها تحت شکنجه قرار گرفته تا اعتراف کند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل در یک توییت از رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقامات خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی شده است. عفو بین الملل تأکید کرده که اعترافات حیدر قربانی تحت شکنجه گرفته شده است، آنچه که برادر و فرزند این زندانی سیاسی نیز بر آن تأکید کردند. عفو بین الملل میگوید باید دادگاهی منصفانه برای حیدر قربانی برگزار شود. حیدر قربانی که اکنون در خطر اعدام است، به گفته وکیلش صالح نیکبخت به رادیو فردا، با دو اتهام در دو دادگاه مختلف محاکمه شده است. در یکی به 90 سال زندان و در دیگری به اعدام محکوم شده. صالح نیکبخت میگوید که اتهام اول مرتبط با قتل 3 نفر است که حیدر قربانی در آن اعتراف کرده. این 3 نفر 3 پاسدار معرفی شدند، اما عفو بین الملل همواره بر اجباری بودن اعترافات تاکید داشته و وکیل حیدر قربانی نیز میگوید در این پرونده شواهدی دال بر مسلح بودن یا دست به سلاح بردن او وجود ندارد و در پرونده بعدی حیدر قربانی به اتهام بقیه محاکمه شده و به گفته صالح نیکبخت با وجود نبود شواهد به اعدام محکوم شده است. صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، در گفتگو با رادیو فردا:
این جالب که پرونده رو به دقت بررسی کردم، متوجه شدم نه در پرونده دادگاه کیفری یک استان و نه در پرونده دادگاه انقلاب سنندج هیچ دلیلی دال بر این که ایشون عضو حزب دموکرات کردستان ایران بوده باشد یا اینکه مسلح و یا استفاده از اسلحه کرده باشد وجود ندارد و تمام دلایل مربوط به اتهام بغی اظهارات مقامات در تحقیقات اولیه و همچنین در بازجویی ها می بخشد و هیچ جا هم این شخص علارغم شرایط خاصی که داشته به این موضوع اقرار نکردند. به همین جهت من که در جلسات اول یا در مرحله اول دادرسی ایشون حضور نداشتم و در مرحله فرجام خواهی وارد پرونده شدم، اتهام بغی را در مورد ایشون نادرست می دونم و اعتقاد دارم دادگاه انقلاب سنندج در این مورد دقت لازم به عمل نیاورده، برای اینکه همونطوری که در آیات و احادیثی که برای دیوان عالی کشور و همچنین برای اون دادگاه نوشتم و علاوه بر من نزدیک به 100 نفر از مدرسان علوم دینی و امامان جمعه و جماعت منطقه کردستان هم این شخص رو از خانواده متدینی معرفی کردن و خود ایشون رو هم وابسته به هیچ گروهی ندانستند، همین درخواستایی که من کردم و استنادات من از نظر قانونی و شرعی رو آوردند و به اتفاق تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی در مورد ایشون کردیم، ولی متاسفانه این درخواستای ما گرفته میشه اما به آن توجه نشده و همکنون وی در آستانه اجرای حکم اعدام میباشد.
هشدار دوباره عفو بین الملل در مورد روبرو بودن حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد با خطر اعدام در حالی است که به گفته تحلیلگران کردستان در صف مقدم شمار اعدام ها در ایران قرار دارد و دلیل آن را نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه می دانند. حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا:
اظهارات من بر اساس وکالت بیش از 100 نفر از فعالان سیاسی کرد است که در نظام قضایی ایران وکالت آنها را بر عهده داشتم و شاهد حجم وسیعی از بی‌عدالتی، نبود دادرسی‌های منصفانه و عادلانه نسبت به کردها بودم و این بزرگترین ستم قضایی نسبت به یک اقلیت در جهان محسوب می شود. در طول 42 سال جمهوری اسلامی کردها بیشترین اقلیتی در ایران بودند که مشمول ستم، تبعیض و نابرابری قضایی قرار گرفتند. آنها دسترسی به وکیل یا برخوردار از عدالت قضایی نبوده و همواره به استناد مواد کلی و مبهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان بغی یا حدود مورد محاکمه ناعادلانه قرار گرفت و ظالمانه اعدام شدند. نمونه های عینی آن بسیار گسترده و هنوزم پرونده های عدیده ای از آنها در محاکم قضایی هست. بنابراین کردها قربانیان اصلی این تبعیض، نابرابری و ستم قضایی موجود در ایران هستند. حیدر قربانی اولین و آخرین آنها نخواهد بود و شوربختانه همواره همه اینها بیگناه هستند که چنین ظالمانه اعدام می شوند.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در کردستان را نیز جویا شده است.
بر اساس اصول قانون اساسی، دادگاه ها باید با حضور هیئت منصفه و به صورت عادلانه و حضور وکیل برگزار بشه و متهمین به صورت علنی محاکمه بشند. این یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و قانون اساسی است که بسیاری موارد متاسفانه رعایت نمیشه، از جمله در مورد حیدر قربانی که مدتی در زندان بسر میبره و تحت تاثیر شرایط امنیتی که بر منطقه حاکم هستش به اعدام محکوم شده که انتظار داریم دادگاه ایشان مجدداً برگزار بشه و به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه و وکیل ایشون بتونن از خودشون دفاع کنن.
حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد 49 ساله در زندان سنندج است و دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی او را 16 شهریور ماه گذشته رد کرد و حکم اعدام او را فوراً به اجرای احکام سنندج ابلاغ کرد که این زندانی سیاسی کرد را اکنون با خطر اعدام مواجه کرده است.
گزارشی بود از الهه روانشاد در مورد خطر اجرای حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد. اما نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، برای گفتگو با جو بایدن درباره ایران در روزهای آینده به واشنگتن سفر می کند. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم این سفر را تایید کننده روابط عمیق بین دو کشور ارزیابی کرده. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13. همچنین بخش دیگر خبر تا 55 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید.